6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخهای ظریف قانع شدند و سوالات کریمی قدوسی را وارد ندانستند. تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به کمیسیون عمران مجلس فرستاده شد. مدیرعامل خبرگزاری کار ایران ایلنا به دلیل انتشار اخبار مربوط به واگذاری زمین از سوی شهرداری محاکمه می شود. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه امروز برای پاسخ به سوالات دو تن از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و موفق شد اکثریت مجلس را قانع کند. محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد نمایندگانی بودند که با طرح سوال وزیر خارجه را به مجلس احضار کرده بودند. نماینده مشهد از وزیر خارجه در مورد گزارش برجام، عدم همراهی در برگزاری نمایشگاه هولوکاست و تغییرات در وزارت خارجه سوال کرد. پس از اظهارات وزیر امور خارجه، جواد کریمی قدوسی اعلام کرد که از پاسخهای وزیر قانع نشده و پاسخهای وی به رأی گذاشته شد. بعد از پایان رأی‌گیری، علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرد که نمایندگان سوالات کریمی قدوسی از ظریف را وارد ندانستند. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را برای انجام تحقیقات به کمیسیون عمران مجلس سپرد. محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با روزنامه شهروند با تایید وصول پرونده در کمیسیون عمران از نامه به شهردار تهران و همچنین دعوت از او برای پاسخگویی به نمایندگان صحبت کرد. پس از انتشار اسنادی مبنی بر تخلف شهرداری تهران در واگذاری املاک، تلاش ها برای نظارت بر عملکرد شهرداری افزایش یافت. مدیرعامل خبرگزاری کار ایران ایلنا مسعود حیدری به دلیل انتشار اخبار مربوط به واگذاری زمین از سوی شهرداری امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و تفهیم اتهام شد. مسعود حیدری با شکایت 5 تن از اعضای شورای شهر تهران در شعبه 12 دادیاری دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. به مدیرعامل خبرگزاری ایلنا اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تفهیم شد. دادیار شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه یک هفته به مسعود حیدری فرصت داده تا مستندات خود را در مورد ارتباط پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر ارائه دهد. پس از ابراز نظر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون اجرای تعهدات تهران در یک روزنامه فرانسوی امروز صحنه مجلس شورای اسلامی، همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، شاهد درگیری یک نماینده جناح محافظه‌کار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه بر سر توافق هسته‌ای بود. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به خاطر منافع کوچک و کوته نظرانه داخلی این گونه با وجهه جمهوری اسلامی بازی نکنید. شما چگونه به خود جرأت می‌دهید که در صحن مجلس خلاف بگویید؟ و به شما هم اجازه نمی‌دهیم چنین تهمتی را به سیاست خارجی جمهوری اسلامی بزنید و اجازه بدهید که دشمنان این کشور جرأت پیدا کنند که این لاتعالات را بگویند.
روز یکشنبه جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد در مجلس در قالب طرح سوال از وزیر خارجه سیاست خارجی دولت حسن روحانی را مورد حمله قرار داد و مدعی شد که برجام در راستای سیاست به گفته او شیطان بزرگ بوده است.
شیطان بزرگ در این مذاکرات با یک راهبرد و 3 استراتژی برای به زانو درآوردن نظام اسلامی به مقابله از دروازه برجام درآمد. یک، تضعیف و گرفتن نفوذ کلام ولایت فقیه. 2، تضعیف و تعطیل کردن جریان و فرهنگ مقاومت در مدن. منطقه، با اولویت حذف سپاه پاسداران، سه فراهم کردن مقدمات تغییرات راهبردی در بازنگری قوانین اساسی جمهوری اسلامی بود.
محمد جواد ظریف که غیر مستقیم گفته‌های آقای کریمی قدوسی را لاتعالات خوانده بود گفت برجام حق ایران برای فناوری هسته‌ای را به ارمغان آورده است.
برجام توانسته کاری بکنه که شورای امنیت نه تنها حق ما رو به رسمیت بشناسه، بلکه به عنوان یکی از شاید تنها مورد شورای امنیت از کشورها بخواد که با برنامه هسته ایران همکاری بکنه.
اگرچه اکثریت نمایندگان مجلس در رأی‌گیری پرسش‌های نماینده مشهد را وارد ندانستند، انتقاد علی مطهری که جلسه مجلس را اداره می‌کرد به گفته‌های آقای ظریف او را مجبور به عذرخواهی کرد.
بنده قصد توهین به مجلس و نماینده محترم مجلس جناب آقای کریمی قدوسی رو نداشتم و ندارم.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه به رادیو فردا میگوید اوجگیری دوباره درگیری‌ها بر سر برجام را باید در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهوری دید که طرفین سعی دارند از مثبت یا منفی جلوه دادن نتایج آن بهره برداری مورد دلخواه را کنند.
در فرآیند این بحث‌هایی که صورت گرفته، به خصوص برخی از موانعی که در مسیر اجرای برجام به وجود اومده، دولت آقای روحانی احساس می‌کنه که کم کم اینا دارن برجام رو تبدیل می‌کنن به یه نقطه ضعف کارنامه‌اش، در صورتی که آقای روحانی به عنوان مسئله‌ای که باید بهش افتخار کرد از اون یاد می‌کرد. اینکه اگر اینا موفق بشن برجام رو در آستانه انتخابات تبدیل به یک پاشنه آشیل بکنن برای دولت آقای روحانی، می‌تونه که به جای اینکه کارت برنده‌اش باشه، به عنوان یک کارت بازنده روی میز قرار بگیره. در این حال برجام یک سری پیوست‌های تکمیلی هم داشته که مثلا مثل پیوستن ایران به اون کارگروه اقدام مالی بر سر بحث پولشویی، یا مثل قراردادهای جدید نفتی، که اینها هم به یک نوعی مکمل برجام هستن که اون مسیر رو کاملا میتونن هموار بکنن که برخی از موانع برطرف بشه و بتونه یه جوری دولت آقای روحانی میوه برجام رو تو عرصه سیاست داخلی بچینه.
تحلیلگر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگوی با روزنامه فرانسوی لومون که روز شنبه منتشر شد تایید کرده است که تعهداتی که در چارچوب برجام برای ایران در نظر گرفته شده بود بدون مشکل مشخصی رعایت شده است. به گفته آقای آمانو، تنها مورد کوچک از زمان اجرای شدن برجام افزایش جزئی ذخیره آب سنگین ایران در ماه فوریه بود که بلافاصله به ایران اطلاع داده شد تا تمهیدات لازم در مورد آن اجرا شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، بر پایه توافق هسته‌ای ایران مجاز نیست بیش از 130 تن ذخیره آب سنگین داشته باشد. آب سنگین برای فعالیت راکتورهای چون عراق که ایران به بازسازی آن متعهد شده کاربرد دارد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همزمان گزارش امروز دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی درباره حقوق‌های موسوم به نجومی نشان می‌دهد نزدیک به 400 مدیر حقوقی بیش از 20 میلیون تومان دریافت کردند که مازادان مبلغ بیش از 240 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین این دیوان گزارش داده 240 میلیارد ریال وام با سود تا 5% به بیش از 100 تن از مدیران پرداخت شده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه گزارشی از وضعیت پرونده حقوق‌ها، پاداش‌ها و وام‌های نامتعارف به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. بر اساس این گزارش از بیش از 93 هزار نفر از مقامات در سال 94 که تعداد 13 هزار نفر از آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند، نزدیک به 397 نفر مبلغی بیش از 20 میلیون تومان حقوق دریافت کردند. صدای عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور:
تا کنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق، مزایا و سایر پرداختی ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی، هم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مربوط به سالهای 1388 لغایت 1394 در دادسرا و هیئت‌های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی می‌گوید:
رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده که این گزارش مربوط به سالهای 88 تا 94 بوده، اما در گزارش فقط به پرداخت حقوق‌ها در سال 94 و پرداخت پاداش‌ها از سال 91 به بعد اشاره شده و به سالهای دیگر اشاره‌ای نشده. آقای عادل آذر و رئیس مجلس همچنین اعلام کردند که این گزارش مربوط به همه دستگاه‌های حکومتی مانند سه‌قوه و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست، اما در گزارشی که در مجلس قرائت شد تنها به میزان حقوق پرداخت شده به دستگاه‌های دولتی اشاره شده و به دیگر دستگاه‌ها از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی هیچ اشاره‌ای نشده. از سوی دیگه بر اساس این گزارش سقف حقوق مدیران 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده و رقم بالاتر از 20 میلیون به عنوان حقوق اضافی و یا حقوق غیر متعارف در نظر گرفته شده.
بر اساس گزارش عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، بیشترین حقوق‌های دریافتی را برخی از مدیران وزارت نفت و بهداشت و همچنین بانک‌ها و بیمه‌ها در کنار صندوق توسعه ملی داشتند.
کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873,350 ریال بوده است. در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال اولا مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابع و وابسته وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه تابع، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های توسعه ایدرو و ایمیدرو بوده است.
در بخش وام‌های پرداختی غیر متعارف نیز برخی از مدیران شرکت‌های تابعی وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین بانک مرکزی در کنار صندوق توسعه ملی بیشترین وام‌ها را دریافت کردند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بیشترین پاداش‌های غیر متعارف را در بین سال 91 تا 94 برخی از معاونین و مشاوران وقت وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی داشتند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
بر اساس این گزارش بالاترین حقوق پرداخت شده مربوط به مدیرعامل بانک صادرات و 62 میلیون تومان بوده. همچنین بالاترین میزان پاداشت پرداخت شده مربوط به سال 94 و 290 میلیون تومان بوده که به یکی از معاونان وزیر اقتصاد پرداخت شده که نامش ذکر نشده. همچنین بالاترین میزان وام پرداخت شده 635 میلیون تومان بوده که به یکی از اعضای هیئت مدیره بیمه مرکزی پرداخت شده.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تاکنون بیش از 50 میلیارد ریال از پرداخت‌های نامتعارف به خزانه کشور بازگشته و 13 نفر از مدیران هم از سمت خود برکنار شدند. صدای رئیس دیوان محاسبات کشور.
علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره 1 ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. اضافه می نماید که طی ماه‌های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافتی ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است توسط دولت از سمت خود برکنار شدند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در پایان گزارش دیوان محاسبات دریافت حقوق‌های نامتعارف را لکه‌ای برای سیستم مدیریتی کشور دانست و خواستار برخورد جدی با افرادی شد که حقوق‌های نجومی را دریافت کردند.
دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، خواستار عدم برگزاری دیدار انتخابی جام جهانی فوتبال میان تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا در تهران شده است. وی که امروز در قم صحبت میکرد، وزیر ورزش را خطاب قرار داد و اصرار داشت ممکن است گفته شود که بازی نکردن هزینه هایی خواهد داشت، اما باید همه این هزینه ها را داد تا به گفته وی حرمت ها حفظ شود. رئیس جامعه مدرسین در ادامه با طرح این پرسش که بعد از گل ایران به کره در روز تاسوعا آیا میتوان جلوی خوشحالی مردم را گرفت، خواستار تعطیلی این دیدار شد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اعلام کرده است در صورت خودداری از انجام این مسابقه 3 بازی تیم ملی فوتبال ایران 3-0 به نفع تیم‌های مقابل محسوب خواهد شد. خلاصه خبرها 18:30 ایران.